حالا من تو سند غیر نفتی
وقتی که ما از تحریم ها عبور میکنیم چرا شما ناراحت میشید؟
نه ناراحت نمیشید.
بذار آمریکا ناراحت شه.
میگه ناراحت میشیم. وقتی زد دم انتخابات 96 صادرات میعانات گازی از ردیف صادرات نفتیمون میاد تو صادرات غیر نفتی و تراز تجاری غیر نفتیمون رو مثبت میکنه که استفاده انتخاباتی داشته باشه. این مثبت
به پمپو گران نده برادر. ما بلد بودیم دو تحریم رو دور زدیم.
من به پمپو گران نده. من دارم واقعیت ها رو عرض
میکنم. اینم یه هنریست که ما تونستیم تراز
صادرات میعانات گازی
به هر حال بعد از یه دوره تراز وقت قیمت نفت سقوط قیمت نفت اصلا صادرات نفتی ایران رو بلا موضوع کرده. در ماجرای پاندمی به مدت 4 ماه اصلا واردات و صادرات ایران تقریبا صفر شد. برید به بقیه کشورهای جهان
در 98 که 42 هزار میلیارد تومان در واقع حدود 42 هزار میلیارد تومان مثلا صادراتمون با وارداتمون تقریبا نیم بنزه
42 میلیارد دلار منظور
میلیارد دلار حالا اشتباه لبی بود
42
میلیارد آره 42 میلیارد دلار با اون ور وارداتمون 41.5 میلیارد دلار تقریبا همتراز بودن. تخمین ها میگه نزدیک 15 میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور داشتیم.
خب آخه عجیبه از شما این فرمایید.
این رو نفرمایید که اینجا ما به تعادل رسیدیم.
واقعا عجیبه این حرف از شما.
شما بحث تراز تجاری اگه واقعا تراز یعنی بود ما نباید شاهد اینقدر رشد ارز میبودیم.
یعنی قاچاقچی ها به خاطر اسلام ناب محمدی 15 میلیارد دلار کالا آوردن یا قبلش 15 میلیارد دلار برده بودن که آوردن؟
چی از کشور خارج
شده؟ آقا عجیبه این حرف شما. ببینید علت این که گوجه فرنگیه، بذارید من اینجا توضیح بدم به ملت ایران که علت این که تخم مرغ یا گوجه فرنگی یا بطری آب که ربط کمی به درآمد به ارز داره گرون میشه با افزایش قیمت دلار اینه که صادرات
بله صادرات داریم ولی به این اندازه نبوده، به اندازه 15 میلیارد دلار نبوده.
ما که برآوردی از صادرات قاچاق ایران نداریم، ما برآورد از واردات قاچاق معمولا داریم. من به شما عرض میکنم در تحلیل نهایی هیچ کشوری در دنیا نیست که میزان صادرات و وارداتش تراز نداشته باشه.
چرا؟
این اشتباه مرکانتالیستا بود.
صادرات قاچاقی که در مواد غذایی و اینها از کشور صورت گرفته اتفاقا اکثرا از مناطق آزاد مثل منطقه آزاد اروند و اینا اتفاق افتاده و اتفاقا دنبال شده.
من
نمیرم
توی یه دیتیل این صادرات حالا مواد غذایی هرچی.
اندازه 15 میلیارد نبوده بزرگ.
چرا؟
آقا اصلا صادرات این طرف اینمون تراز بود که این
ما روزی 20 میلیون لیتر فقط گازوئیل قاچاق داریم. گاهی وقتا بعضی سالها روزی 20 میلیون لیتر قاچاق گازوئیل داریم، بعضی سالها حالا آقای راسخ میفرمان سوخت قاچاق بنزین داشتیم.
خدا خیرتون بده. همین مسئله قاچاق گازوئیل که میفرمایید آیا قبلا با بحث کارت سوخت تا حدودی جمع نشده بود؟
بله.
چرا دوباره آزاد شد؟
ببینید
چرا با عرض 4200 که به گندم میدین گندم رو با عرض 4200 وارد میکنیم، با یک برانتی که داریم توزیع میکنیم از این ور گندم رو داریم صادر میکنیم، به قول شما قاچاق میکنیم به کشورهای خارجی میفروشیم.
ببین من با هم با عرض 4200 مخالفم، هم با حذف کارت سوخت مخالف بودم. من معتقد با آزادسازی اقتصادی هستم، با حفظ معیشت مردم
اصلا پرداخت به زینف نهایی ما جلومون پاره شد انقدر میدرس کنم سیاست.
شما در شرایط بحرانی برادر نمیتونید تصمیماتی بگیرید که مال شرایط عادیه.
در شرایط بحرانی ایران خود رو باید حذف
کنید. آقای احمدی نژاد هم اون تصمیم نگیره، بقیه هم نمیگیرن. وقتی شرایط بحرانیه باید تصمیمی متناسب با اوضاع بحرانی بگیری. ببین ترور شهید سلیمانی رو کلاسش نیارید پایین، یه تصمیم ژئوپلیتیک آمریکایی‌ها بود و بایستی هم هزینه ژئوپلیتیک بابتش بپردازن. به این که مردم راضیان ناراضیان نبود، اونا میدونستن سردار سلیمانی. من توی مصاحبه‌ای با یه نشریه خارجی همون موقع گفتم که آمریکایی‌ها نه تنها آینده ایران رو هدف قرار دادن با این ترور، بلکه میانه روی در ایران رو هم هدف قرار دادن. سردار سلیمانی جایگاه بسیار بزرگتری از مسئله بنزین و این حرفا داشت تو ملت ایران. اونا میدونستن خوده تشییع جنازه که رکورد گینس رو به نظر من اگرم نبرده یعنی توش نیست الان، از رو لج اوناست، از رو حقد و کینه شونه و الان رکورد گینس هم شکونده. اون کلاسش بالاتر از این حرف بود، یه تصمیم ژئوپلیتیک بود. من عرضم اینه که اگر شما میگید شرایط کشور بحرانیه، خب ما که داریم تصمیم بحرانی میگیریم، میگید که چرا گرفت؟
نه
اگر نه اگر میگیم تصمیم بحرانی نگرفتیم. من میگم آرایش جنگی اقتصادی نگرفتیم.
من قبول دارم که دولت خیلی بایستی این نکته تون رو قبول دارم به نظر من دولت آقای روحانی بایستی، من نامه نوشتم در اردیبهشت 97 به دولت که گفتم تصمیمی رو که روز آخر بخواید بگیرید روز اول بگیرید لطفا، و اونجا به آقایون گفتم این مناقشه مناقشه مرگ و زندگی ملت ایران خواهد بود.
من این نامه رو از من تصمیم آخر من... اینه که تسلیمی که میخواد آخر بشید یا نه منظورتون چیز دیگه ایه؟
ببین آقای رضایی پور، قبل از تولد شما من ضد امپریالیست بودم، من تدریسش میتونم بکنم، شما که نمیدید.
نه من میخوام منظورتون رو بدونم.
تمام کسایی که تو راهی که میفهمه شعار مبارزه با استکبار میدن از ما یاد گرفتن، بلد نبودم خودشون که
تصمیمی که میفرمایید آخر باید بگیره اول بگیره
مقابله چیه؟ ببین من گفتم بحث مبارزه با آمریکا بحث آخر و زمانی باید دیده بشه، و الان شما تو خود مجلس محترم 11 هم نمیبینی بحث آخر زمان.
سوال من اینه جواب ندین، اون تصمیم آخری که میفرمایید به جای اینکه آخر بگیرم اول بگیره چیه؟
من مثلا منظورم این بود یه پکیج ارائه کردم به دولت، گفتم کالاها رو قیمتش رو آزاد کنید، قیمت ارز رو آزاد کنید، کوپن کالاهای اساسی بدیم به مردم، میزان یارانه های مستقیم و این حرف مال دولت
اینا که همه ما موافقیم.
بله
ما میگیم همین رو چرا دولت نکرده دیگه. ما وقتی میگیم رانتیر
من اینو تو فروردین 97 نوشتم برای دولت،
خدا پدر مادرتون رو بیامرزه، ما هم اتفاقا بارها به دولت نامه نگاری کردیم، همین ها رو گفتیم، نامه 24 اقتصاددان رو نوشتیم فلان اینا، همه اینها رو گفتیم. مسئله ما هم دقیقاً همینه، ما میگیم چرا دولت آرایش جنگ اقتصادی نگرفته؟
بله،
در شرایطی که میتوانست آرایش جنگ اقتصادی
خیلی
بگیره.
به محکم‌تر
اومدن گفتن
بیسته.
توتال برگرده، اومدن گفتن فلان برگرده، اومدن گفتن راه آهن ما رو تهیه غذاشو بدیم اتریش، اومدن گفتن ما خودمون قابلیت تولید چیزی جز نمیم قرمه سبزی
نه نه نه
فلان
نه
نداری.
غلط آقا
بشون حرفو زدن دیگه.
آقای راسه بذید من جمله این که آمارو بگم،
یک دقیقه فرصت بدید.
ما فقط در طول دوره تحریم بیش از 20 میلیون تن به تولید مواد کشاورزی ایران اضافه کردیم. شاخص تولید کارگاه های صنعتی ایران از رکورد سال 95ش الان عبور کرده دوباره بعد از این همه گیر و گرفتاری، و من هر گونه بی توجهی به تولید داخل رو رد میکنم. آقا من تو تولید صنعتی ایرانم.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی ممنونم. کمتر از 20 ثانیه آقای زریف اگه ناگفته هست بشنوید.
بنده اولا خسته نباشید میگم به استاد ارجمندم جناب آقای لیلاز، بحث خوبی بود، امیدوارم که بیشتر از اینکه ماها رو هم دیگه تأثیر گذاشته باشیم، این بحثای ما روی شناخت مردم از بایسته های اقتصاد ایران و روی شکل دادن به دولت آینده که بتواند این بایسته ها رو محقق بکنه کمک کنه.
متشکرم آقای لیلاز، خدا حافظ تا یه بیقاب به نقاب دیگه.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
دوستان عزیز، لحظاتون لبریز آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه انشالله. در لحظه های ناب مغربی هستیم. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و همراه میشیم با تفسیر کلام شیرین وحی، جزء ششم سوره مبارکه مائده آیه هشتم، و میدانیم که خدا با ماست و مثل همیشه او با ما حرف میزند. در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی، در سریازی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم، جزء 6 سوره مائده آیه 8، با هم بشنویم.
یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، کونو قوامین لله، بر خدا قیام کنید، شهدا ابر قسط، به عدالت گواهی بدید. ولا یجرمنکم شنآن، اگر با کسی کینه دارید، دشمنی دارید، اون دشمنی ها وادار نکنه که شما از مرز عدالت برید بیرون. امیرالمومنین فصیحت کرد، فرمود ابن ملجم یکی زده، شما یکی بزنید، ضربتن به ضربه. نگید او یکی زده، شما اون سوراخ سوراخش کنید، ضربتن به ضربه. اگر از ابن ملجم هم عصبانی هستید، عدالت رو مراعات کنید. عدالت با دوست، با دشمن، با زن، با کوچیک، با بزرگ، با همسایه، با هر کس عدالت. ولا یجرمنکم شنآن قوم، شنآن یعنی کینه و دشمنی، دشمنی های قوم باعث نشی که الله الله تعدلو، شما از مرز عدالت خارج شید. اعدلو باز میگه عدالت رو پیش کنید. هو اقرب للتقوا، عدالت به تقوا نزدیکتره. و اتقوا الله، از خدا پروا کنید، خدا به عمل کرده شما آگاهه. دو چیز آدم از عدالت بیرون بره، یکی دوستش دارم، چون دوستش دارم میخوام خیر بهش برسونم، از مرز عدالت بیرون. یکی از عواملی که انسان از عدالت بیرون بره، علاقه، چون من کسی رو دوستش دارم از عدالت میرم بیرون، یعنی بیش از حقش بهش میدم. گاهی علاقه است، گاهی کینه است، گاهی هم بدم میاد میخوام حقش رو بهش ندم. پس مهمترین عاملی که انسان از عدالت بیرون میره یا محبت یا غضب. خب میگه یا ایها الذین آمنو کونو قوامین بالقسط، عدالت در سایه ایمانه. کشورهایی که میخوان عدالت برقرار کنن ولی ایمان به خدا ندارن نمیتونن، چون بالاخره به چه دلیل من حق خودم بگذرم بدم به تو؟ این به خاطری که میگم تو عادل باش، حق خودت بگذر بده به اون، یعنی از نفسانیاتت، از حقت که نه، از توقعاتت، از توقعات خودت بگذر، با مردم با عدالت رفتار کن. عوضش خدا میبینه، خدا جبران میکنه، خدا جباره، قیامتی هست. چون ایمان به مبدأ و معاد دارم میتونم عادل بشم، وگرنه اگر بگم چند روز پیش هیچ بودیم، بعد از مرگم هیچ میشیم، خب فعلا دو روز با هم هستیم، به چه دلیل من کیف نکنم؟ به چه دلیل همه رو به نفع خودم به کار نگیرم؟ اگر این هستی، قبلش هیچ بوده، بعد از مرگم هیچ میشیم، پس این ور هیچ، اون ور هیچ. همینطور تصادفا ما به هم برخوردیم، مثل آدم ها که تو پارک هم دیگر میبینن، تو نمایشگاه هم دیگر میبینن. خب حالا اگر ما تو این هستی طرحی نیست، نقشه ای نیست، ناظر نیست، این خونه صاحب نداره به نام خدا، حساب نداره به نام معاد، خونه بی صاحب و بی حساب، خونه بی خدا و بی معاد، خب چرا هرچی نچوبیم عجیبم رفته. عدالت دست ایمانه، عادل باشیم نسبت به همه و کینه ها شما را از عدالت بیرون نبره. این پیام آیه بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
Yeah. زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
اغنوس جان را به سی مرغ وجود پیش کش کرد، هم نفس با باد سبا هر سحر، هنگامی استجابت از سویدای دل خدمت آستان سرمدیش را آرزو کرد. خاکسار تربت منزهش شدیم و داغ لاله رویش بر خاطر نهادیم. مژده باد بر دلدادگان که پیوند یار میسر است، آتار نمای ستاد بازسازی عتبات عالیات سامانه خادمان.
از حرم لبک گویان می روم، جذبه کوی مرا دیوانه کرد.
ستاد بازسازی عتبات عالیات
وقتی میگن آقا باید با نفس میخواییم با نفس غالب بشیم، ما چی کنیم که بر نفس غالب بشیم؟ راهش چیه؟ همیشه آدم بخواد نفس رو سرکوب کنه، چکش بزنه تو سر نفس، این خیلی مشکلی. یک راه بسیار شیرینی داره که آدم بتونه هم بر نفسش غالب بشه، خواسته های نفسش رو زیر پا بگذاره و هم لذت ببره. اگه این راه رو آدم پیدا کنه و قدرش رو بدونه، خیلی راه ارزنده. تو مناجات شعبانیه داشت که الهی لم یکن لی حولن فانتقل به عن معصيتك الا في وقت ايقظتني لمحبتك وكما اردت ان اكون كنت. از بکرد خدایا من نمیتونستم دست از معصیت بردارم، نمیتونستم بر نفسم غالب بشم مگر در یک حالت، و اون وقتی بود که تو من را برای محبت خودت بیدار میکردی، یعنی محبت خودت را در دل من بیدار میکنی. در اون حال مخالفت با نفس، اجتناب از معصیت، زیر پا گذاشتن هوای نفسانی آسان میشه. باز همه ما در زندگی یه نمونه های از اینا را تجربه کردیم. بچه هایی که پدر مادرشون خیلی علاقه دارن، بچه هست شیطونی میکنه یا دلش غذایی میخواد یا اسباب بازی میخواد بازی کنه، مادر بهش میگه نکن، گوش نمیدی. یکی دوبار تهدیدش میکنه، اینا اثر نمیکنه. بعد میگه اگه منو دوست داری این کار رو نکن. اون بچه ای که درست تربیت شده باشه و از عواطفش اشباع شده باشه، این بهترین عاملیست که میتونه اون از کار زشت بازی. میگه منو دوست داری نکن. در رفاقت ها زیاد اتفاق میفته، آدم گاهی یک کاری خیلی دلش میخواد بکنه، میگه رفیق صمیمی داره اون دلش نمیخواد. میگه اگه من دوست داری این کار نکن. ما خیلی راحت تر. اگه آدم واقعا محبت خدا داشته باشه، بفهمه که خدا دوست داشتنیه، از هر دوست داشتنی دوست داشتنی تر است. یک شعاعی از جمال الهی در عالم تابیده، یوسف ها پیدا شده. اگه بفهمد که اون منشأ این جمال ها چقدر دوست داشتنیست، خدا بهش بگه اگه منو دوست داری این کارو نکن. شما میگیم اگه خدا هم اینجوری هم با آدم حرف میزنه، شما قرآن رو مراجعه بفرمید. خدا آدم متکبر رو به خود بالنده رو دوست نمیداره. یعنی چی؟ یعنی مگه شما نمیخواد خدا دوستتون بدنه؟ چون آدم وقتی کسی رو دوست داره، اول چیزی که آرزو داره اینه که او هم رو دوست بشه. اولین خواستش. شما اگه خدا رو دوست دارید، حتما میخواد خدا هم شما رو دوست بداره. بدونید اگه اهل فخر و تکبر باشید، خدا دوست دارید. یا ان الله یحب الصابرین یحب کل صبار شکور. اگه میخواد خدا دوستتون بداره، اهل صبر و اهل شکر باشید. این همون روش تربیتی است. یعنی این کارو بکن اگه منو دوست داری، اون کارو نکن اگه منو دوست داری. اگه میخواد دوستت بدارم، این کارو نکن.
Thank you.
بله دوستان، چندی پیش بود که شاهد پرواز ابدی یار دیرین اسلام، امام، انقلاب و رهبری، حضرت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی بودیم که به سوی حضرت یار شتافتند. در گذشته اون عالم ربانی رو به خاندان مکرم ایشان تسلیت میگیم و تقاضای آرامش ابدی برای روح ایشون رو از حضرت یار مسئلت میکنیم. مستندی درباره حضرت آیت الله مصباح یزدی بود که به اتفاق شنیدیم.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
زاغ تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
دوستان و یاران همراه، در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. در این فرصت ها و ثانیه های ناب عاشقی از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم. هنگام اذان مغرب 17:31 خواهد بود.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، 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 يا
بارلاها، معبودا، تو خود میدانی که بدترین درد برای انسان دور ماندن از حقیقت خیشتن و رها شدن در گرداب فراموشی و سردرگمی است. پس ای کردگار بی همتا، مرا یاری کن که به حقیقت انسان بودن خود پی ببرم، تا بتوانم روز به روز به تو که سرچشمه تمام حقیقت هایی نزدیک و نزدیکتر شوم و از تو و از مهر تو بهره‌مند گردم. در این لحظه ها و ثانیه های ناب از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض الله.